رب اعوذ بك من همزات الشياطين و اعوذ بك رب ان يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين. صلى الله عليه وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، ولعنت الله الدائم على اعدائهم اجمعين من الان الى قیام یوم الدین، آمین یا رب العالمین. درباره زندگانی حضرت ابراهیم علیه السلام تقریبا عمده مطالب رو که در قرآن، تاریخ و روایات آمده ما خدمت عزیزان بیان کردیم. این جلسه موضوع بحثمون این هست که از چه زمانی حضرت ابراهیم علیه السلام، یعنی در چه زمانی در واقع حضرت ابراهیم علیه السلام به مقام امامت رسیده. قبل از اینکه وارد این بحث بشیم، دو سه نکته دیگه از زندگانی اون حضرت در باب چگونگی مرگ اون حضرت هست که البته در جلسه گذشته به نظرم میاد که ما مدفن اون حضرت و سن اون بزرگوار رو در هنگام مرگ عرض کردیم و نیز گفتیم که اون بزرگوار هم چون پیغمبر اولوالعزم بوده است، جزو پنج پیغمبر اولوالعزم بوده، فلذا دارای کتاب آسمانی بوده و کتب آسمانیش هم عرض کردیم از قرآن برمی آید، از سوره مبارکه اعلا که آخرین آیات این سوره می فهمد که ان هذا لفی الصحف الاولى صحف ابراهیم و موسی. از اینجا برمیاد که ابراهیم علیه السلام هم دارای کتاب آسمانی بوده و کتابش یکی نبوده، چون اون زمان در واقع ابزارهای نوشتن اینها موجود نبوده و وحی می شده بر حضرت، اینها به صورت الواحی بوده و حالا یا 20 لوح بوده یا به این صورت بوده که در حدیثی ما برای شما خوندیم که بعضی تا 20 لوح برای اون حضرت نشتن، 20 صحیفه که حالا نحوه صحیفش و کیفیتش به چه صورت بوده اون حالا عرض به خدمتون که سر جای خودش بحثی داره. بعضی هم نوشتن که 10 صحیفه بوده که بر حضرت ابراهیم علیه السلام نازل شده. اینا رو بحث کردیم، اما اون نکته‌ای که اینجا باقی مانده در مورد نحوه مرگ اون حضرت هست. قبل از اینکه من نحوه مرگ اون بزرگوار رو برای شما صحبت بکنم، یک حکایت جالبی در زندگی اون حضرت رخ داده و اون رؤیت ملک الموت هست که من این رو برای شما از کتاب شریف حیات القلوب مرحوم علامه مجلسی رحمت الله علیه نقل میکنم و البته در بعضی از کتب معتبر دیگر تاریخ هم اومده. در اونجا صفحه 228 ظاهرن باید باشه که میگوید که به روایتی منقول هست که حضرت ابراهیم علیه السلام ملکی رو ملاقات کرد، از او پرسید که کیستی؟ گفتش که من ملک الموت هستم. حضرت فرمود که آیا می توانی خود را به من بنمایی به آن صورتی که با آن صورت قبض روح مؤمن می کنی، یعنی یک فرد مؤمن رو قبض روح می کنی؟ حضرت ملک الموت عرضه داشت که بله یا خلیل الله، من می تونم که این کار انجام بدم، از من رو گردان تا چنان کنم، یعنی رو تو برگردون، هر وقت من گفتم برگرد، دوباره روت برگرده به سمت من تا من اون کاری که تو میخوای انجام بدم. پس حضرت ابراهیم علیه السلام روشو برگردوند و دوباره که نظر کرد دیدش که یک جوان بسیار بسیار خوش صورت، خوش جامه و خیلی دارای شمایل خیلی عالی که ماها امروزه بهش میگیم به اصطلاح خوش تیپ و خیلی خوشبو، یعنی عطر بسیار فوق‌العاده‌ای داره که این عطرش واقعا استشمام کردنی است، یعنی بوییدنی است، خیلی خوشبو هست. از حضرت محمود که ای ملک الموت، اگر مؤمن به غیر از نیکویی جمال تو و زیبایی این هیبت تو هیچ نعمت دیگه ای نداشته باشه، یعنی حتی تو بهشت هم نره مثلا، فقط همین مقدار خدا براش خواسته باشه برای این فرد مؤمن که موقعی که میخواد قبض روح بشه این هیبت نیکوی تو رو ببینه، جمال نیکوی تو رو ببینه، زیبایی تو رو، اون عطر تو رو استشمام بکنه. حضرت محمود همین براش بسه. انقدر این ملک الموت زیبا بود، انقدر زیبا بود. بعد حضرت محمود حالا که این کارو کردی آیا میتونی که خودت رو به من بنمایی؟ به ملک الموت گفت به آن صورت که فاجران را قبض روح میکنی، یعنی کسایی که بی توبه از دنیا میرن، بی دین از دنیا میرن، این مشرک یا کافر از دنیا میرن، اینها رو وقتی میخوای قبض روح کنی اینا رو با چه شمایل و هیبت و صورتی قبض روح میکنی؟ میتونی خودتو اونجوری به من نشون بدی؟ اونجوری نشون من بدی خودتو؟ ملک الموت اینجا گفتش که ای خلیل خدا طاقت دیدن آن را نداری. به حضرت ابراهیم علیه السلام عرضه داشت، گفت طاقت دیدن نداری. ببینید در قسمت اول حضرت ملک الموت زودی گفت آقا رو تو برگردون، بعد دوباره رو تو برگردون، نگاه کن اونجوری من میکنم خودم، ولی اینجا فهمود طاقت دیدنش رو نداری. حضرت فهمود که طاقت رو دارم، من طاقت دارم، طاقت میارم. ملک الموت گفت بسیار خوب، دوباره پس رو تو از من برگردون، روشو برگردون. دوباره که اون وقت ملک الموت گفت حالا نگاه کن مرا، ابراهیم علیه السلام نگاه کرد، دید یک مردی سیاه، سیاه کامل، نه مثلا سیاه پوست باشه، چون خود سیاه پوستم یک جذابیت هایی داره، اینکه سیاه پوست بد نیست که خدا آفریده، سیاه پوست هم خودش جذابیت هایی داره. شما بچه های سیاه که میبینید، یه وقتی من مکه بودم میرفتم بچه های سیاه پیدا میکنم باشون یه عکس مینداختم، بچه سیاه مال اتیوپی بودن هم کجا، خیلی خوشگل اینا بودن بچه سیاه. خود سیاه پوست یه جذابیتی داره، خیلی قشنگه اینا، اصلا چهرهشون سیاهه، بخصا مسلمان هم هستم بلخص اگه شیعه هم باشن، اینا نور ولایت واقعا با همه اون سیاه پوستیشون تو چهرهشون هست، ولی سیاه داریم تا سیاه. میگه ملک الموت اینجا بهش گفت طاقت نداری؟ گفت طاقت دارم، و گروت برگردون، روشو برگردون. حضرت وقتی که نگاه کرد دید یک مردی کاملا سیاه، نه سیاه بود، موهاش راست شده، در نهایت بدبویی و تعفن، با جامه‌های سیاه و از دهان و سوراخ‌های بینی او آتش و دود بیرون میاد. این اومده برام قبض روح در واقع فاجر، کسی که بی توبه داره از دنیا میره، کافر، مشرک، منافق و امثال اینا. میگه وقتی که حضرت ابراهیم این رو دید بیهوش شد، چون بیهوش آمد ملک الموت به حالت اول برگشته بود، گفتش که ای ملک موت، اگر فاجر، یعنی کسی که بیدینه یا بی توبه از دنیا رفت، نبیند مگر همین صورت تو را، یعنی هیچ عذابی نبینه، فقط عذابش همین باشه که همین صورت تو رو موقع مرگ ببینه، شمایل و هیبت تو رو ببینه، بس است برای عذاب او، یعنی این عذاب براش کفایت میکنه. خیلی حرف ها در زمینه رؤیت ملک الموت، کسانی که مایل هستند میتونن به میزان الحکمه مراجعه کنن، زیر کلمه ملک الموت در تفاسیر هم بعضن زیر کلمه الذی وکل بکم، ملک الموت الذی وکل بکم، مراجعه کنن. بعضی کتب دیگه هم روایات خیلی زیبایی هم اونجا برده، همین مطلب رو کاملا تایید میکنه و در داستانهایی که واقعی هست و از بعضی از بزرگان نقل شده که در هنگام جان دادن اینها، الان کتبشون هم موجود هست، امیرالمومنین سلام الله علیه رو دیدن و حتی شده به بعضی اینها حضرت مهلت داده، یعنی جانشون رو دست روز قبض نکنن، مهلتی به اینا داده که اینا مثلا یکیشون یه نویسنده شیعه بوده کتابشو کامل کرده و میگوید اونجا که من چی دیدم و اینها این روایت رو کاملا تایید میکنه. این هم یک مطلب. اما یک حکایت دیگری رو نقل میکنیم و اون این هست که بعد از اون روایتی که جلسه گذشته من برای شما عرض کردم که گفتم خداوند ملک الموت رو فرستاد که حضرت ابراهیم علیه السلام رو قبض روح بکنه و حضرت به ملک الموت گفت به خدا برو به پروردگار عرضه بدار که آیا خلیلی دوستی حاضر هست که دوست خودش و خلیل خودش رو قبض روح بکنه، که در جلسه گذشته برای شما خوندم که پروردگار جوابی به حضرت ابراهیم علیه السلام داد و اون جواب این بود که به ملک الموت گفت برگرد به ابراهیم علیه السلام سلام ما رو برسون و بهش بگو هیچ دیده ای دوستی دیدار دوستش را خوش نداشته باشد، هر دوستی دیدار دوست خود را دوست دارد. و اینو اون جلسه هم عرض کردم، مؤمن واقعا از مرگ نمیترسه، هر آن منتظر مرگه، چون از همون رؤیت ملک الموت و جان دادنش که مسئله مرگ شروع میشه همش خوشیه، یعنی ملک الموت رو اینجوری که من برای شما گفتم میبینه و قص علی هازا تا ورود به قبرش چقدر ازش تجلیل میکنن تقدیر میکنن. مؤمنی که مؤمن یعنی چی؟ مؤمن کسی که واجبات رو انجام بده محرمات رو انجام نده، اگرچه یه دونه مستحب هم انجام نده، همین مقدار که محرمات رو انجام نده واجبات رو انجام بده، همین کفایت میکنه براش. اون دیگه زائد فضله، بهش میگن فضل برای مؤمن هست، یعنی اضافی داره کار میکنه اگه مستحبات انجام بده. ولی کسی پیدا بشه که محرمات رو ترک بکنه واجبات رو کلن انجام بده، به اون جوری که باید واجبات رو انجام بده انجام بده، این میشه مؤمن، تموم شده. هیچ مشکلی این با مرگ و رؤیت ملک الموت و قبر و برزخ و قیامت نخواهد داشت، خیلی راحت. اما آدم اینجوری پیدا بشه ها که محرمات رو ترک و واجبات رو انجام بده، یه آدم اینجوری پیدا بشه، خب وقتی که این پاسخ آمد از ناحیه خداوند متعال بر ابراهیم علیه السلام، خداوند یک برنامه ای چین برای حضرت ابراهیم که حضرت ابراهیم، البته طبق روایتی دیگه، که حضرت ابراهیم خودش برای مرگ آماده بشه. اینو دقت بکنید دوستان، خود مسئله مرگ یک نعمت هست. کلمه موت رو در خود همین کتاب میزان الحکمه چندین صفحه راجبش احادیث معتبر و آیاتی رو آورده و جمع کرده، احادیثش بسیار زیباست و اونجا شما یک نتیجه خیلی جالب میگیرید که مرگ برای بشریت یک نعمت بزرگ که بشریت ممکن از این نعمت غافل هم باشه. حالا چرا؟ این واقعه رو گوش بکنید، این داستان، بعد من یه توضیح برای شما عرض میکنم. این در کتاب علل و شرایع هست، در کتاب خود حیات القلوب هم این مطلب رو به گونه دیگر با یه مقدار تفاوت آورده، اونجا دقت بکنید. من از کتاب علل و شرایع نقل میکنم، از امام صادق علیه السلام نقل کرده که همسر حضرت ابراهیم که جناب صالح بود و همسر دیگرش حضرت هاجر بود، جناب صالح به ابراهیم علیه السلام عرضه داشت که ای ابراهیم عمرت زیاد شده، مرگت نزدیک گردیده. معلوم میشه از قبلم خانوما هیچ وقت به خودشون نمیگفتن مرگ من نزدیک شده عمرم به پایان، همیشه برای شوهراشون این حرفو میزدن، حالا هم همین هستا، مثلا نشسته میگه پیر شدی دیگه، دیگه یه فکری به حال خودت و به حال این بچه‌ها، به حال این خانواده، به حال ما مثلا اینا بکنه، اینا نمیگه من پیر شدم دیگه فلان، اینا خانوما همیشه جوان هستن و هیچ وقت نمیمیرن. میگه ساره به حضرت ابراهیم علیه السلام گفتش که عمرت زیاد شده، مرگت نزدیک گردیده، خوب است از خدا بخواهی تا عمرت را طولانی کند و سالها نزد ما بمانی و موجب روشنی دیده ما باشی. چیزی هم به نام ساره نکرده بودا، ولی این خواسته رو ساره داشت، خدا پدر اینو بیاموزاد. عرض به خدمتتون که ابراهیم علیه السلام دیدش که زنش داری حرفو میزنه. خب هر انسانی طبیعتش اینه که وقتی که خدا نعمتی به نام حیات بهش داده، از این نعمت تا اونجا که میتونه استفاده کنه، و وقتی حی شد یعنی زنده شد دیگه دوست نداره بمیره. انسان اینجوریه، به این دنیا عادت میکنه. حالا پیغمبر هم که باشه همینطوره، فرق نمیکنه. البته با یک وقتی داریم میگیم پیغمبرم همینطوره، نه اینکه بگیم پیغمبر مثل ما از مرگ بدش میاد متنفره، نه متنفره نی، حیاتش رو دوست داره. اینو میخوایم عرض بکنیم، اون قسمت رو کاری باهاش نداریم که ما متنفریم اون متنفر نیست. خب اومدش گفت باشه من میرم در خونه خدا دعا میکنم. آمد درخواست کرد که خدایا عمر بیشتری به من بده، من بیشتر پیش زن بچه‌ام بمونم، باعث روشنی چشم اینا باشم، نوه نتیجه هامو ببینم، نبیره هامو ندیده هامم به قول معروف ببینم. خدای تعالی دعاشو مستجاب کرد، بهش وحی کرد به حضرت ابراهیم علیه السلام که هر مقداری بخواهی عمرت رو زیاد میکنم، تو خلیل من هستی. ابراهیم هم پس از مذاکره با ساره از خدا خواست که وقت مرگ را به درخواست خود او موکول سازد، یعنی بذاره هر وقت که خودش خسته شد از این زندگی بگه خدا یا حالا من دیگه برای مرگ آمادم، هر وقت صلاح میدونی جون ما رو بگیر. دقت بکنید، حالا یه نکته خوبی این تو داره ها، که این نکته رو میخوایم بگیریم ما. میگه وقتی که یه همچین چیزی گفت، خدای تعالی اجابت کرد. ساره بهش گفتش که حالا که دعا کردی خدا اجابت کرده که هر وقت تو خواستی ملک الموت جانت رو بگیره، بیا یک مهمانی ترتیب بده به شکرانه این نعمت، یه ولیمه‌ای بدیم، یه شامی بدیم، یه سوری بدیم به قول معروف. ولیمه یعنی همون سور، شام، نهار، هرچی، یه خوراکی فراهم کنی، مستمندان رو، نیازمندان رو هم دعوت کنی، اینها رو اطعام کنی. ابراهیم همین کار کرد، نیازمندان رو دعوت کرد، مستمندان رو دعوت کرد، یک نهاری، شامی، حالا هرچی غذایی تهیه دید، مردم هم اومدن پای سفرش. ابراهیم علیه السلام میونه این مردم دیدش که یک پیرمرد ضعیف و نابینایی هست، یه شخصی دستشو گرفته، این داره با یک چوب دستی که ما حالا بهش میگیم عصا، با یک چوب دستی این داره میاد، اونم دستشو گرفته اووردش نشوندش سر این سفره که مثل اونا دیگه غذا بخوره. در این وقت میگه ابراهیم مشاهده کرد که پیرمرد یه لقمه رو برداشت که به طرف دهان ببره، از شدت ضعف دستش میلرزید، خیلی پیر بود دیگه، چشماش آب مروارید به قول ما آورده بود دیگه، اون موقع هم که عمل نمیکردن آب مروارید. و عرض به حضورتون که خودش خود به خود چشمو از شدت کهولت و پیری نابینا شده، دستش هم ارتعاش بده کرد و میلرزید. اومد لقمه رو ورداره بذاره تو دهانش، نتونست که بذاره تو دهانش. اون کسی که بغل دستش نشسته بود که عصاکشش بود به قول معروف، دستش رو میگرفت و میبرد، او دستش رو گرفت به سوی دهانش برد، لقمه رو گذاشت تو دهانش، دوباره لقمه دیگری برداشت، دوباره نتونست اینو بذاره تو دهانش، دوباره با کمک همون شخص این دوباره لقمه رو گذاشت تو دهانش. ابراهیم علیه السلام نشسته این رو داره میبینه. خواهش میکنم خوب دقت بکنید، به پیر مرد و رفتار پیر مرد داشت نگاه میکرد، خیلی در تعجب شد، در شگف شد از اون عصاکشه که دست اینو میگرفت اینور اونور میبرد. سبب رو پرسید که چرا این اینجوری دستش میلرزه فلان میشه اینا. او گفتش که آقا این خیلی ای خلیل خدا، ای رسول خدا، خیلی این سنش بالاست، دیگه نمیتونه جلو ارتعاش دستشو بگیره، چشاش هم دیگه نمیبینه چون خیلی عمرش زیاد هست. ابراهیم با خودش فکر کرد، گفتش که خب وقتی منم خیلی پیر بشم ممکنه یه همچین حالتی به هم دست بده دیگه، منم مثل این میشم دیگه، نه چشم میبینه اون وقت، نه دیگه دستم میتونم لقمه رو بزنم دهنم. این رفت تو فکرش، همونجا سبب شد که از خدای تعالی مرگ خودش رو بخواد و عرضه بداره به خدای تعالی که خدایا مرگ رو که برای من مقدر کرده ای برسان و مرا برگیر که زیاد از این عمر نمیخواهم. یعنی چند تا نکته شما میفهمید؟ یعنی این که هر کدوم از ما یک ابتدا یک انتها در عمر خودمون داریم. گل عمر ما جوونی ماست. وقتی جوونی تو از دست دادی تقریبا فاتحه عمرتو بخون. البته خدا بهت این فرصتو داده، به من و شما این فرصتو داده که بقیه عمر استفاده بکنیم، چون ارحم الراحمین بوده. ولی گل عمر آدم جوونیش. وقتی رفتی به سمت پیری، از 50 که گذشتی، از 40 که گذشتی، 40 تا 50 که یک سری صفات بهت عارض میشه، از 50 به بعد دیگه بیماری ها شروع میشه. قرص میخوری اثر نمیکنه، شربت میخوری فایده نداره، دیگه بهت دکتر میگه اینو این کارو بکن، عمل اینجوری میکنم اونجوریت میکنم، من میکنم مثل اولت بهتر بشه، عملت هم میکنم مثل اولت که نمیشه از اولت هم بدتر میشه، پولارم رفتی دادی فایده یا نکرد. درد سرها از 50 به بعد شروع میشه. مزه غذاها دیگه مزه نیست، با این ور نمیتونی بجوی، شیفتی میجوی، این ور از صبح تا شب با این ور میجوی، از فردا شب تا صبح با این ور مثلا میجوی، دیگه دهانت شیفتی باید کار کنه، 3 تا دندونا رو کشیدی 2 تاش لقه 4 تاش کار نمیکنه اصلا، دیگه قلبه یهو تون میزنه یهو کن میزنه، یهو نشستی عش میکنی بیهوش میشی باهوش میشی، دیگه از 50 به بعد منتظر این حالا داد باشی. بعضیا خیال میکنن 50 رو که گذرونده همشون بریم دکتر یک داروی خارجیشو بگیریم بخوریم فلان. 50 رو گذروندی اصلا با دارو دیگه درست شدنی نیست. حضرت داره میگه اینجوریه، میگه اینا رو برای چی بنا من رو شما این حکایت ها تعریف میکنه؟ برای اینکه وقتی 50 رو گذنید، 40 تا 50 که اصلا پیغمبر فرمود محتاط باش، در حدیث داره 40ت وقتی رسید شدی 40 سال احتیاط رو پیشه کن، دیگه ندو مثل جوونی ها، دیگه اونجوری که اکومی رفتی بالا یهو نرو، یهو آنفاکتوس میکنی، یهو نپر تو آب سرد. با هم 20 سالم بود میپریدم آقا شیجه میزنم تو آب سرد، الان هم 40 سال یهو میپره قلب میگیره میبرنش آی سی او. پیغمبر فرمود در حدیث معتبر، خیلی حدیث زیباست، حضرت فرمود سر 40 سال که میرسید دیگه چون 20 سالت نیست احتیاط کن. فوتبال بازی میکنی سر 40 سالگی دیگه این استخونا نمیتونه دیگه اون شوتی که 20 سالگی میزدی حالا بخواد بزنه، خب یه دونه شوت میزنی استخون در میره، بعد میره بخواه عمل کن، میگم پوک استخون چیزی توش نیست، ما باید یا مهره بذاریم اینجا پیچش بکنیم، اوه چقدر دنگ و فنگ داره، سر دندونت هم همینطور فلان، شما همچنین که باه من میرم 5 منو میدم ایمپلنت میکنم، طرف رفته ایمپلنت کرده، صبح برنش شده دندون با ایمپلنت نیست، رفته دکتر گفته قورت دادی، حالا باید ببینی چجوری باشی ایمپلنت دفع بشه، اونم یه مشکلی خودش. اینا حل شدنی نیست، یه چیزی نیستش که شما خیال کنی من با ایمپلنت حلش میکنم، با نمیدونم پیچ و مهره دیسکم و فلان میکنم، مهره های کمر و فلان، نه آقا، آماده باید بشی آرام آرام برای مرگ. مزه جوجه کباب دیگه به دهنت نیست، میری اینجا جوجه کباب میخوری میگی این جوجه کبابا خوب نیست، اونجا جوجه کباب میخوری میگی به درد نمیخوره، اونجا جوجه کباب، منم همینطورم، شما هممونا چلو کباب میخوریم، برگ میخوریم، چنجه میخوریم، کوبیده میخوریم، میگه اینا دیگه به درد نمیخوره، میگه چه کبابایی میخوردیم، چون جوون بوده میخورده مزه میداده، الان دیگه مزه هم تو وجود این از بین رفته، سن وقتی رفت بالا این حالاتو داره. ولی شما پیرمردن میبینم چی میگه بابا جون چه غذایی دوست داری؟ میگه یه آبگوشتی چه نجویده بره بیرون، بره داخل معده، توجه میکنی؟ بره پایین نجویده، این دیگه نمیتونه بجوه. من خدمت یکی از علما رسیده بودم، خدا حفظشون کنه، الان نزدیک 100 سالشه، خدا حفظش کن. بهشون گفتم که گفتم آره، گفت چیه چته اینجا نشدی؟ گفتم دندونم درد میکنه. گفت من همه رو کشیدم، برو همه رو بکش. گفت برو همه رو بکش، من همه رو کشیدم. چون دیگه حالا تو اون سن همه رو کشیده دیگه، واقعا هم چند ساله داره بدون دندون مثلا اصلا واقعا چیزی نمیجوه، خوب نجویده قورت میده، همین که سیر بشه دیگه چیزی مزه داره اینا، یا غذای آبکی باشه بخور. اینه که انسان از این سن که گذشت دیگه آماده باید بشه برای مردن و مرگ. دیگه اون انتظار شادابی و نشاط و جوانی رو دیگه نباید از بدن داشت. اینو میخواد حضرت تو این حکایتش برای ما نقل. یه مطلب دیگم اینه که میخوایم اینو بگیم بریم بخش دوم. ببینید مطلب دوم توی کتب معتبر شیعی و اهل سنت هم هست، در میزان الحکمه ذیل کلمه موت این مطلب رو اونجا بیان کرده، خیلی جالب هست. اونجا میفرماید که مرگ برای آدمی نعمت. بعد روایتی رو مطرح کرده، میفرماید که یک قومی بودن، اینها از خداوند خواستن که خداوند اینها رو نمیرانه، نگهشون بداره، اینا از دنیا همچنان لذت ببرن. من خیلی سریع میگم، شما خودتون مراجعه کن. میگه اینا زنده موندن. ببین میخوام بگیم مرگ نعمته. میگه اینا زنده موندن، زنده موندن، سنشون رسید به 90 100 120. بعد بچه دار شده بودن، بچه های اینا بزرگ شدن، خود پدر 120 سالش بود، بچه 100 سالش بود، پدره دیگه چشمش نمیدید، کمرش خم شده بود، عصا میگرفت دستش راه میرفت، دستش میلرزید، بدنش دیگه نمیتونست تون بره، بچه هم 100 سالش بود، هی سناداش میرفت بالا. کار به اینجا رسید، ببینید پسر، پدر، پدر بزرگ، پدر پدر بزرگ، پدر بزرگ پدر بزرگ، پدر 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 بزرگ، اینا همه زنده بود، همه با هم زنده بودن. بعد اینها خودشون دیدن چه جا کسی دیگه نمیتونه اینها رو نگه بداره، یعنی از پس نگهداری اینها بر نمیاد، پرستار نیست که اینها رو نگه بداره، همه سنا رفته بالا، پدر 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 بزرگ این بنده خدا زنده است، کسی نیست اینو نگه. پسراش هم همه سنا بالای 100 سال 120 سال اینا به این صورت موندن. بعد اونجا انتهای این روایت این نتیجه رو گرفت که مرگ نعمت هست، اگر نعمت نبود خدا برای بشر در نظر چی نمیگیره. این یه روایتش آورده که خیلی جالبه، که اینجا توی حکایت حضرت ابراهیم علیه السلام هم این مطلب در میاد. پس مرگ به خودی خود چیز بدی نیست، مرگ نعمته. اگر پدر 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 ما زنده بود، شما فکر کنید و این سوال رو جواب بدید، واقعا انشاءای خوبی هم اینا میتونه باشه، یعنی موضوع سخنرانی های خوبی 5 دقیقه 10 دقیقه میتونه باشه. اگر واقعا پدر بزرگ پدر بزرگ پدر بزرگ بنده و شما الان زنده بود، شما الان جواب بدید ما چیکارش میتونستیم بکنیم؟ حتی اینجایی که کهن سالان رو نگه میدارن، سالمندان رو نگه میدارن، اینام از پس نگهداری اینا چی بر نمیادن، کارش نمیتونن بکنن دیگه، قرص نمیتونه بخوره دیگه، شربت نمیتونه بخوره دیگه، اون قرصه به این بدن سازگانی، همه سلول ها پیر شده. پس مرگ نعمت هست، گیرم ما نباید از مرگ بترسیم و ناراحتی داشته باشیم که داریم، باید یه کاری انجام بدیم، برنامه زندگیمونو به گونه ای تنظیم بکنیم که از مرگ نترسیم و واهمه نداشته باشیم. بدونیم مرگم مانند نعمتهای دیگر خداوند یک نعمت خیلی بزرگی هست. اگه خدا مرگ و خلق نکرده و الان خدا میدونه چی به سر همه ما میمد، اصلا ما از زندگی لذت نمیبردیم، همش باید خونه امروز شنبه خونه این پدر بزرگ باشیم، یک شنبه خونه پدر پدر بزرگ باشیم، پوشک اونو عوض بکنیم، دوشنبه خونه پدر بزرگ پدر بزرگ باشیم، خانومام دنبال مادر بزرگا، اونا از اون ور ما از این ور، کسی دیگه به کار و زندگیشی نمیرسی. پس مرگ نعمت. یه صلواتی بفرستی. در بخش دوم یک مقدمه کوتاهی رو عرض میکنم خدمت شما، خواهش میکنم خوب دقت بکنید، و اون مقدمه رو اینجوری آغاز میکنم که ما تقریبا بیش از 10 جلسه یا شاید الان بگیم دیگه بیش از 20 جلسه هست که داریم راجع به حضرت ابراهیم علی نبینا و آله و علیه السلام شاید داریم صحبت میکنیم. حالا به 20 جلسه شاید رسیده باشه نرسیده باشه، یه همچین حدودی داریم صحبت میکنیم. هدف ما از این صحبت چی بوده؟ یعنی ما خواستیم زندگی یک پیامبر رو بیایم داستانش رو بیان بکنیم. این کاری که خانم ها آقایون و هر کسی که داره صدای ما رو میشنوه میتوانسته این کار رو انجام بده، خودش میتونست بره کتابی بخونه. نه، هدف ما همش این نبوده، اگرچه بیان زندگانی حضرت ابراهیم علیه السلام همونطور که ما دیدیم تو این جلسات گذشته دیدیم که بسیار حائز اهمیت بوده، یکی از پیغمبران پرکار و یک زندگی سراسر فراز و نشیب و نکات بسیار بسیار آموزنده که تو زندگی اون حضرت بوده و ما ازش استفاده کردیم واقعا و لذت بردیم. اما هدف ما همش این نبوده. هدف ما از بیان زندگانی حضرت ابراهیم علیه السلام چی بوده عمدش؟ هدف ما همون روز اول، اولین جلسه، آغاز اون اولین جلسه ما اون آیه رو خوندیم، آیه 124 سوره مبارکه بقره بود. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و اذ ابتلا ابراهیم ربه به کلمات فأتمهن قال انی جاعلک للناس اماما قال و من ذریتی قال لا ینال عهد الظالمین. این آیه بسیار بسیار مهمی در سوره بقره است که چندین نکته از این آیه اثبات میشه. مهمترین نکته‌ای که درون این آیه هست و متاسفانه در بعضی کتب در شیعه اهل سنت هم که خب زیاد مخصوصا بهش نپرداختن، چون برادران اهل سنت شاید دیدن اگر به این آیه بپردازن کل حکومت خلفا رو شاید اینجور دیدن که مثلا باید بذارن کنار، باید بذارن کنار و لذا به این آیه نپرداختن. یکی از همه این مسائل حالا الان عرض نمی کنیم، ولی دقت کنید، یکی از مهمترین مسائلی که در این آیه بهش اشاره شده و ما خواستیم این چندین جلسه‌ای که صحبت کردیم راجع به حضرت ابراهیم الان فصل نتیجه گیری و موسم نتیجه گیری ما از این آیه راجع به اون قضیه هست، مسئله امامته. این آیه میخواد به ما این رو بفهماند که مقام نبوت یک مقامه، مقام امامت مقام دیگری است. این رو من خواهش میکنم دقت کنید. حالا مطالب دیگه که ما تو جلسه آینده انشالله زنده باشیم بهش خواهیم پرداخت، مقام عصمت هم هست، یعنی آیه معصوم بودن و عصمت داشتن امامان رو ثابت میکنه، خیلی جالب ثابت میکنه ولی قابل دقت. ببینید، من از اینجا شروع میکنم، دقت بکنید. در آیه مبارکه 39 سوره ابراهیم علیه السلام، چرا این آیه را دارم میخونم؟ قبلش اول بدونیم چرا داریم میخونیم. این نکات قابل تأمله و نکات یه خود فنی هم هست، باید دقت بکنید. هر کسی که میخواد مقام امامت رو از قرآن ثابت بکنه مسیرش همینه که من دارم خدمت عزیزان عرض میکنم، که بگه آقا ما مقام امامت رو از جیبمون در نیوردیم عرضه بکنیم، بگیم امام هست و امامت یه مقام خودش، نه، قرآن بهش اشاره کرد، آیه 124 سوره بقره. اینو برای چی داریم این آیه 39 سوره حضرت ابراهیم علیه السلام رو میخونیم؟ برای این قضیه. عده ای آمدن گفتن که آقا، عده ای از اهل سنت، اون عده قصدشون چی بوده؟ قصدشون این بوده که بگویند این آیه که می فرماید قال انی جاعلک للناس اماما، من خدا توی پیغمبر رو میام امام قرار میدم برا مردم، اگر بپذیره که امام غیر از پیغمبره، اینجا عرض کردم بعد حکومت خلفا دچار مشکل میشه. اینجا آمدن اون عده دانشمندان اهل سنت چی بیان کردن؟ بیان کردن که مقام امامت همون نبوت. خدا گفته که قال انی جائل و کل ناس اماما، یعنی قال انی جائل و کل ناس نبی، یا امام همون نبی، نبوت رو به ابراهیم داده. بعد از کی؟ بعد از این آزمایشات نبوت رو به حضرت ابراهیم علیه السلام داده. دقت بکنیم، ما میخوایم الان پاسخ بدیم، بگیم آقا امامت همون نبوته، اول اینو ثابت بکنیم، درستش بکنیم، بعد بریم سر مسائل دیگه. ابراهیم علیه السلام کی به مقام امامت رسیده؟ کی به مقام نبوت رسیده؟ اول مقام امامتش رو از نظر زمانی برای شما مشخص میکنیم، طبق آیه قرآن، نه سراغ روایت بریم، طبق آیه قرآن، آیه 39 سوره مبارکه حضرت ابراهیم علیه السلام. خود حضرت ابراهیم در این آیه شریفه در پیشگاه پروردگار عرضه می دارد به عنوان تشکر و سپاسگزاری از چی؟ از اینکه خدایا خیلی ممنونتم، من سنم روی 100 سال بود، حدود 120 سالم بود، زنمم ساره نزدیک 100 سالش بوده و نازا هم بوده، ولی تو خواستی او فرزندان بشه، به من اسحاق رو از ساره به من بخشیدی و از هاجر هم اسماعیل رو به من بخشیدی. پس ابراهیم دو تا فرزند داشته، هر دو تام پسر بودن، هر دو تام البته بعدم پیغمبر شدن. دقت بکنید، این آیه اینه، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، الحمد لله الذی وهب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق، اسمم آورده هستم، خدایا تشکر میکنم ازت، سپاس خدایی را کسی که بخشید به من وهب لی علی الکبر. این علی الکبر باید زیرش خط قرمز بکشیم، یعنی در سن پیری، در سن پیری به من بخشیده، دو تا پسر اسماعیل و اسحاق، اسماعیل و اسحاق رو بخشید. ان ربی لسمیع الدعا، قطعا پروردگار من دعای منو میشنوه و شنید که اجابت کرد. در واقع تشکر حضرت ابراهیم علیه السلام از پروردگارش به خاطر اینه که در زمانی که فرزند داشتن براش عادتا، یعنی از مسیر طبیعی بعید بوده، از همسر خودش هم که نازا بوده، در سن بالا بوده، اسحاق رو گرفته فرزنددار شده، از هاجر هم که در سن جوانتریش بوده، اسماعیل رو خدا بهش داده، دو تا فرزند داره. این آیه دلالت بر این مطلب داره که اون حضرت در سن پیری فرزنددار شده، البته از هاجر هم که فرزنددار شده، ما میگیم جوانتر بوده، نسبت به پیریش داریم میگیم جوانتر بوده، نه 30 سالش بوده بچه دار شده. ما گفتیم داستانها رو برای چی نقل کردیم؟ برای این روز گفتیم ابراهیم یه مدتی با ساره زندگی کردن، گوش بدید ببینید درسته یا نه، بچه دار نشدن، ابراهیم دیگه به سن پیری رسید، مثلا شد مثلا 70 سالش، مثلا بعد اونجا ساره دید دیگه ابراهیم کسی رو نداره، نسلش دیگه قطع داره میشه، گفتش که بیا من این کنیز رو بهت میدم که هاجر هست، با او ازدواج کن، خدا شاید از اون فرزندی به تو بده، که این کار کرد، خدا حضرت اسماعیل رو داد، اونم سن پیری، ولی این پیری نسبت به 120 سالگی مثلا، حالا ما میگیم 70 سالش بوده، شاید هم بیشتر بوده، نسبت به 100 110 120 سالگی خب یه خود جوان‌تر هست که اون موقع اسحاق رو داره میشه. البته نوشتن که اینا تو واقعی حضرت ابراهیم هم ما خوندیم که 5 سال بعد از اسماعیل در واقع اسحاق به اون حضرت از ساره داده شد، پس معلوم میشه اگه حضرت 120 سالش بوده اسحاق رو دارا شده، 115 سالش بوده که اسماعیل رو دارا شده، اگرم کمتر حداقل دیگه بالای 100 سال حضرت بوده که هر دو این بچه ها رو دارا شد، طبق روایت معتبرش اینطور میشه. خب علل کبر یعنی این، بعد چند سال پروردگار بهش این دو فرزند رو داده. حالا دقت بکنید، پس شد الحمدلله الذی وهب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعا. اینجا ثابت شد که در سن پیری خدا این دوتا فرزند رو داده. برای چی داریم تأکید میکنیم؟ برای اینکه در سن پیری دوتا فرزند بهش داده شده. برای این داریم تأکید میکنیم که حضرت ابراهیم علیه السلام یک سری آزمایشاتی اینها رو همه رو پشت سر گذاشت، زندگی جوانی خودش رو پشت سر گذاشت، کل کل کردن با مردم بابل یا بابل در عراق رو پشت سر گذاشت، جنگش با نمرود و اینها رو همه رو پشت سر گذاشته، آمده از عرض به خدمت تو سن خیلی خیلی حالا پیری رسیده دیگه، دو تا پسراش هم بزرگ شدن، داره این دعا رو میکنه. باز هم میخوایم بگیم، باز میخوایم چه مطلبی رو میخوایم تذکر بدیم؟ میخوایم بگیم این که اون حضرت در سن پیری در 120 سالگی به مقام نبوت نرسیده. اگه به مقام نبوت سن 120 سالگی بود که این همه جنگ و جدال با نمرود و مردم شهر و بت پرستا و خورشید پرستا، ماه پرستا، ستاره پرستا، بعد احتجاج ابراهیم با اونها، اینا را کجا آورده بود حضرت ابراهیم؟ کی بهش گفته بود این کار رو بکنه؟ بعد کی بهش گفته بود که اسماعیل رو وحی بهش میشه که بره ذبح بکنه؟ کی وحی به ابراهیم علیه السلام کرد؟ اون آیاتی که همه رو خوندیم که آقا تو فرزنددار میشی، گفت من، بعد زنش سارم ایستاده بود گفت بله به سارم بگو تو هم فرزنددار میشی، خدا از این زن که نازو هست به تو فرزند. اینا کی وحی شده؟ اگه پیغمبر نبوده که به غیر پیغمبر که اینجور وحیی که به پیغمبر میشه به غیر پیغمبر که نمیشود، کی اینا به حضرت ابراهیم وحی شده؟ معلوم میشه که حضرت ابراهیم علیه السلام با این داستانی که ما تعریف کردیم تو این چند جلسه که تو ذهن نورانی شما هست، حضرت در جوانی و نوجوانی مبعوث به رسالت شده، یعنی رسول بوده، نبی هم بوده، پیغمبر بوده، آمده آزمایشاتی پشت سر هم گذاشته. یه بار دیگه ما مرور میکنیم، دقت بکنید آزمایشات چی بوده. آزمایشاتی که برای حضرت گفتیم ما خورده هاشو ذکر نمی کنیم، اون 20 تا صفتی که حضرت گرفت، 20 تا موردی که داشت و مطالبی از این دست، اصلا اونها رو رجوع نمی کنیم و مرور نمی کنیم. 4 تا مهمترین آزمایش حضرت رو که می فهمد از ابتلا ابراهیم ربه به کلمات می خواهیم بگیم بیشتر از 4 تا بوده. تفسیر المنار که نویسندش یکی از دانشمندان اهل سنت هست، اونجا اشاره کرده، از ابن عباس نقل کرده که 30 مورد آزمایشات ابراهیم علیه السلام بوده. او نقل کرده، دقت بکن، ما فقط 4 تا مهماشو میگیم که تو این داستان ها گفتیم. 1، قیام در برابر بت پرستا. زمانی که تو بابل بود، جوان بود یا بابل، بت ها رو شکست، یک دفاع شجاعانه کرد، محاکمه تاریخی شد و رفت برای افتادن در آتش، جنگ و جدالی که داشت. گفتیم اونجا که جوان بود ابراهیم علیه السلام. دوم، در همون حالت جوانی، آغاز جوانیش، میاد ازدواج میکنه، از سرزمین بت پرستان میاد پشت پا میزنه به زندگی، به شهر خودش، به دیار خودش، به سرمایه‌ای که داشته، به خانواده، همشهریاش، اقوامش، خیشان خودش، میره یک سرزمین دوردست. برای چی میره اونجا؟ برای اینکه بهش وحی شده بود که پشو برو اونجا، ما میخوایم تو سرزمین بیت المقدس کنونی باشی، یعنی شام اون موقع. این دومین آزمایش که مهاجرت میکنه، مهاجرتش دومین آزمایش. سومی، میاد هاجر با اسماعیل که بچه شیرخوار، حالا شاید یه خود بزرگتر هست، ور میداره میبره. چی بهش گفته این کار رو؟ ما تو داستان گفتیم وحی شده. ببینید چقدر وحی شده به حضرت ابراهیم علیه السلام. حضرت ور میداره اینها رو میبره میذاره تو سرزمین خشک، لم یزرع و بی آب و علف. اون داستانش که شما میدونین که حتی یک نفرم اونجا سکونت نداشت. اون وضعیت هاجر، اسماعیل که تا سرحد مرگ چشمه زیر پاش جوشید و اون داستانی که ما نقل کردیم. این سومین آزمایش. چهارمین، حضرت فرزندار میشه، حضرت اسماعیل بزرگ میشه، بالغ میشود، بلوغ که پیدا میکنه وحی میشه به اون حضرت. وحیش هم تو قرآن خوندیم، انی ارا فی المنام اذبحک، تو خواب به حضرت وحی میشه که پشو برو بچه رو قربانی کن، سرشو ببر، ذبح اسماعیل. او به صورت جدی آمادگی پیدا میکنه، فرزند رو وحی میداره میبره به سمت قربانگاه، گوسفندی نازل میشه، قوچی نازل میشه که ابراهیم فرزند قربان نکنه، قوچ رو قربانی بکنه. همه اینها انجام شده، حضرت رسیده به سن پیری، رسیده به یک موقعیتی که این بچه ها حالا بزرگ شدن، اسماعیل و اسحاق، پس معلوم میشه که حضرت مقام نبوت رو پشت سر گذاشته. یک صلواتی بپرسید، من از یک طریق دیگم این دو توضیح بدم تا انشالله نتیجهش رو خودتون بگیرید. یک سوالی رو مطرح میکنیم، آیا مقام نبوت همان مقام امامت هست؟ جواب میدیم خیر. چرا؟ که اگه اینطور بود، اون حضرت باید در سن 120 سالگی به مقام نبوت رسیده باشه، در حالی که ما همه اینا رو عرض کردیم که آزمایشات اون حضرت در سنین قبل از 120 سالگی بوده و همش هم کامل شده. حضرت در سن پیری دو تا پسر هم داره، میاد میگه عرضه میدارد الحمدلله الذی وهب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق. این یک یادداشت داشته باشید که اینو توضیح داد. دلیل دوم، اون حضرت پس از دریافت مقام امامت تو همین آیه و اذ ابتلا ابراهیم ربه بکلمات فأتمهن قال انی جاعلک للناس اماما، ابراهیم اینجا بلافاصله بعدش چی عرض می‌دارد؟ عرضه می‌دارد که قال و من ذریتی، یعنی آیا از ذریه منم کسی به امامت میرسه یا نه. شما از این تیکه آیه چی می‌فهمید؟ یعنی اون موقع حضرت چی داشته؟ بچه داشته، فرزند داشته، که میگه و من ذریتی، که امیدوار هست نوه‌هاش، نبیره‌هاش، ندیده‌هاش به مقام امامت برسن. پس فرزند داشته، معلوم میشه که حضرت فرزند داشته، وگرنه معنا نداشت کسی که فرزندی نداره، زنش هم نازاست، تو سن پیری هم هست، مرگ رو هم پیش رو داره، بیاد چنین سوالی رو مطرح کنه. این معنا نداره. بیا بگه خدای به بچه های من، میگه آقا تو که بچه نداری که، ذریه ای نداری که من میخوام بهشون مقام امامت بدم که. معلومه بچه دار بوده. ببین اینا رو همه رو میخوام بگیم که مقام امامت با نبوت فرق میکنه. پس ابراهیم علیه السلام در سن پیری بوده، خود قرآن کریم بیان می‌داره که فرزنددار شدن ابراهیم در زمان پیری بوده، مقام امامت پس از این است که او دو تا پسر داره، در اواخر سن پیری هم هست، یعنی زمانی است که این جمله رو سالها از مقام نبوتش چی شده؟ گذشته. دلیل سوم، دانشمندان ادبی بعضن فرمودن که اینم لازم نیست حالا همه بگن که آقا چی هست، یه دهی که عربی خوندن میفهمن، اونام که عربی نخوندن مثل منن مشکلی نداره. میگه آقا دانشمندان ادبی بعضن میگن که اسم فاعل اگر به معنای ماضی باشه عامل نیست، یعنی عمل نمیکنه، در حالی که تو این آیه شریفه اذ ابتلا ابراهیم ربه بکلمات فأتمهن قال انی جاعلک للناس امامن، امامن داره، یعنی امامن منصوب شده، معلومه که یه فعلی در این عمل کرده. دانشمندا میگن، بعضا میگن اسم فاعل اگر به معنای ماضی باشه هیچگاه عمل نمیکنه، بنابراین در اینجا جاعلون به معنای حال یا استقبال هست، چون عمل کرده امامن مفعول دومش هست. این مسئله ادبیه، لازمم همه بدونن. و و رضا آیه مبارکه میفهمد اینی جائل و کل ناس امامن، یعنی جائل معلوم مازینی به معنی حاله. مخ چی میشه معنی اگه اینو بگیرین؟ معنی این میشه من تو رو امام قرار ندادم. اینی جائل و کل ناس امامن یعنی تو را امام قرار میدهم، یعنی از حالا به بعد. وقتی جائل عمل بکنه مفعول دومش امام هم باشه، یعنی حال یا استقبال معنی میده، یعنی از حالا به بعد امام قرار میدن. این سه تا دلیل، یک برداشتی، یک حدیثی میخوایم بخونیم. پس اینجا مطلب این شد، حضرت تمام آزمایشات پشت سر گذاشته، فرزنددار هم هست، فاتمه نکرده. یعنی اتمه نه یعنی چی؟ آزمایشات رو با موفقیت کامل به انجام چی؟ رسونده. خداوند چی فرموده؟ خداوند فرموده انی جائل و کل ناس اماما، حالا من تو رو امام قرار میدم. درست شد؟ الان تو رو امام قرار میدم. بعد از همین ها، یعنی در سن کهولت و پیری، اگر کسی اینجا گفت امامت همون نبوت هست، اون وقت باید بگیم که حضرت ابراهیم بعد از همه این فعالیت هایی که داشته هنوز مقام نبی چی نداشته. پس این کارا رو برای چی رفته کرده؟ چون دستور از جانب خدا نداشته که بره با بت پرستا بجنگه، دستور نداشته مهاجرت بکنه، دستور نداشته فرزندشو به قربانگاه ببره، دستور نداشته این مسائل رو بره تو آتیش بیفته، تا رفتن تو آتیش، سوختن تو آتیش، بره اونجا این مطالبو به جون خودش بخوره. دستور نداشته، کاری نداشت. مثل ما هست، مثل ما عادی، ما چیکار میکنیم؟ ما میگیم آقا این کار راه درست اینه، خدایی هست، پیغمبری هست، اگه یارو قبول نکنه ما نمیریم برداریم بریم تبر رو بزنیم رو دوشمون، بریم بزنیم بتخونه رو بشکنیم. دستور نداریم، ما بچه‌مون رو بر نمیدونیم بریم قربانگاه که، چون دستور نداریم این کار انجام بده، خدا دستور بده مطلب دیگه است. و اگه کسی گفت ابراهیم نبی نبوده، جائل و کل ناس اماما یعنی جائل و کل ناس نبی، یا حالا ما تو رو نبی قرار دادیم، حرفش بسیار حرف کودکانه و پرتیست. چرا؟ برای اینکه حضرت این همه کار کرده، آخر عمر داره میگه الحمدلله الذی وهب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق. درست شد؟ پس حضرت نبی بوده که این کارها رو میکرده، فرزند به قربانگاه برده، برده سر فرزند رو جدا بکنه. وگرنه مگه آدم عقلش زایل شده که نعوذ بالله این کار انجام بده؟ معلومه یه وحی بهش میشه. پس نبی بوده، رسول بوده که این کار کرد. پس نبی بوده، امامت به غیر از نبوت هست. این مطلب. حالا میریم سراغ روایت. در اصول کافی جلد اول باب طبقات الانبیاء و رسول و الائمه صفحه 133 چاپ قدیم، جلد یک صفحه 175 حدیث 2 و 4، اختصاص هم صفحات 22 و 23 که نقل کرده، بهار هم مرحوم علامه مجلسی جلد 12 صفحه 12، خود تفسیر نمونم ذیل این آیه مواردی رو اونجا نقل کرده. این حدیث خیلی جالبه، از امام صادق علیه السلام است. تفسیر نور الثقلین هم من دیدم جلد اول آمده، از امام صادق علیه السلام مطلب رو نقل کرده. حضرت میفهمد ان الله تبارک و تعالی. ببینید این حدیث حدیث شیعی است، مال شیعه است، ولی ما سه تا دلیل از قرآن اول آوردیم، داریم مؤیدش میکنیم به یک روایت. دقت بکنید، امام صادق علیه السلام میفهمد ان الله تبارک و تعالی اتخذ ابراهیم عبدا قبل ان یتخذه نبیا. میفرماید که امام صادق علیه السلام میفرماید که خداوند متعال ابراهیم را بنده خالص خود قرار داد پیش از آن که پیامبرش قرار دهد. یعنی چی؟ یعنی خدای تعالی به علم خودش میدونه کیا به درد پیغمبری میخورن کیا نمیخورن، از قبل از این که این زاده بشه برای پیغمبری انتخابشون میکنه. امام داره همین بیانو میکنه، میفرماید اول بنده خالص قرارش داد، چون باید این معصوم باشه، در نظر در گرفت که این استعداد عصمت رو داره. بعد چه اتفاقی افتاد؟ دقت بکنید. و ان الله اتخذه نبیا قبل ان یتخذه رسولا. مرحله بعد او رو به عنوان نبی در نظر گرفت، قبل از این که رسولش بکنه، یعنی مقام ها رو مرحله به مرحله به او داده. و ان الله اتخذه، ان الله اتخذه رسولا قبل ان یتخذه خلیلا، او رو رسول کرد قبل از این که او رو خلیل خودش بگرداند. ببینید چقدر جالبه. و ان الله اتخذه خلیلا قبل ان یجعله اماما. میفرماد بعد از این که او رو مقام خلت داد و خلیل خودش کرد، حضرت میفرماید که پیش از آن که او را به عنوان خلیل خود برگزیند و او را خلیل، معذرت میخوام، او رو رسول خود ساخت، پیش از آن که او رو خلیل خودش بگردانه. و آمد، این عبارت رو من یه بار دیگه بخونم، و ان الله اتخذه خلیلا قبل ان یجعله اماما، و خدای تعالی او رو خلیل خود قرار داد قبل از این که مقام امامت بهش بده. خب از این جمله شما چی میفهمی؟ متوجه میشی که قبل از مقام امامت، آخرین مقامی که ابراهیم علیه السلام گرفته مقام چی بوده؟ خلیل الرحمانی بوده، یعنی خلت بوده، این آخرین مقام حضرت بوده قبل از این که به مقام امامت برسه. فلما جمع له الاشیاء، وقتی که همه این مقامات رو خداوند در ابراهیم جمع کرد، آنگاه فرمود قال انی جاعلک للناس اماما. وقتی همه این مقامات رو جمع کرد در ابراهیم، بعد فرمود من تازه تو رو امام مردم قرار دادم، امام برای مردم قرار دادم. بعد امام صادق میفرماید چی؟ میفرماید این مقام به قدری در نظر ابراهیم بزرگ جلوه کرد که بلا فاصله از خوشحالی زیاد عرض نمود یا عرضه داشت خداوندا از دودمان من نیز امامانی انتخاب کن. بلا فاصله خداوند فرمود که پیمان من به ستمکاران آنها نمی رسد. اینو امام صادق داره می فرماید، یعنی خدا حضرت داره توضیح هم میده، یعنی شخص سفیه یعنی نادان هرگز امام افراد با تقوا نخواهد شد. خب این حدیث امام صادقه. شما از این حدیث چی فهمیدی؟ یک، همه مقامات در حضرت ابراهیم علیه السلام جمع شده، دقتتون به من باشه، همه مقامات جمع شده، آخرین مقامی که قبل از مقام امامت داده شده، یه بار دیگه به بنده بفهمین چه مقامیه؟ خلت، خلیل بودن، که معلومه اینم مقام بالایی بوده بعد از رسالت به حضرت داده شده. بلا فاصله بعد آخرین مقام چی به حضرت داده میشه؟ امامت داده میشه. انقدر این امامت مقام بزرگی بوده که ابراهیم علیه السلام عرضه داشته به ذریه منم میرسه این مقام، چون خیلی مقام بالایی بوده. خداوند نفرموده نمیرسه. این رو داشته باشی تا جلسه بعد ما باهاش خیلی کار داریم. نفرمود نمیرسه، فرمود عهد من، یعنی مقام امامتی که من در نظر گرفتم، به ستمکاران نمیرسه. امام صادق فرمود که به ستمکاران ذریت نمیرسه، ولی اونایی که ستمکار نباشن بهشون این مقام چی؟ میرسه. اون وقت جلسه بعد عرض میکنیم که خدا حالا چرا این داستانا رو که ما این همه جلسه وقت شما رو گرفتیم براتون عرض کردیم، که خداوند تبارک و تعالی حکمتش بر این تعلق گرفت که از ذریه اسحاق بیش از 1000 پیغمبر متولد بشن، بعدها نسل اندر نسل، از ذریه اسماعیل که از فرزندان حضرت ابراهیم علیه السلام هست، از ذریه اسماعیل هیچ پیغمبری بجز پیغمبر خاتم و 12 جانشین نیامده. این رو اون وقت اونجا باهاش ما کار داریم. که مقام امامت اینجا چه معنایی پیدا میکنه و حالا بریم سراغش که اصلا مقام امامت چی هست و فرقش با نبوت و رسالت چی هست، اینو باید تو جلسه بعد عرض بکنیم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. رحم الله من قرأ الفاتحه مع الصلوات.